گوش کن، اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزاره‌ها صدایی به گوش می‌رسد.
صدایی به گوش می‌رسد.
مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه های زمان.
با من قدم بزن.
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم این برنامه، من اسفندیار معتمدی هستم در خدمت دوستان عزیزان. در برنامه های گذشته که درباره آموزش و پرورش نظام جدید ایران داشتیم، بحثمون تا مشروطیت رسید و بعدش اعزام دانشجو به خارج. ولیکن چون مسئله اعزام دانشجو موضوع خاصی بود، من یک تاریخچه ای از اعزام دانشجو در دوره قاجار در اینجا بحث می کنم. در دوره قاجاریه جمعاً 6 گروه به خارج برای ادامه تحصیل در رشته‌های علمی و فنی و هنری اعزام شدند. البته علاوه بر این 6 گروه، افرادی هم به هزینه خودشون به خارج از کشور برای ادامه تحصیل می رفتن. نخستین گروهی که برای ادامه تحصیل و کسب هنر و فن به اروپا اعزام شدند، در زمان فتح علی‌شاه به تشویق قائم مقام فراهانی و به دستور عباس میرزا صورت گرفت. 2 نفر از ایران به انگلیس اعزام شدند. یکی به نام محمد کاظم پسر نقاشباشی عباس میرزا بود و دیگری هم به نام حاج بابا افشار بود. متاسفانه نفر اول که پسر نقاشباشی بود، پس از 1-2 سال که در انگلیس بود بیمار شد و فوت شد. در لندن هم خاک شد. ولیکن میرزا بابا افشار یا حاج بابا افشار تحصیلات پزشکی کرد، منتها نه تحصیلات ابتدایی منظمی داشت، نه زبان انگلیسی میدونست. این هست که به دانشگاه نتوانست راهی پیدا کنه، ولیکن در کنار پزشکان یه مقداری حکیم باشی پیدا کرد. حکیم باشی عباس میرزا شد و بعد هم حکیم باشی محمد شاه پسر عباس میرزا که بعد از فتح علی شاه به سلطنت نشست. این 2 نفر گروه اول بودن. گروه بعدی 5 نفر بودن که در این 5 نفر بعضیشون منشأ کارهای مهم شدن، البته به رشته‌های مختلف رفتن. این 5 نفر عبارت بودن از میرزا رضا صوبه‌دار توپخانه برای تحصیل توپخانه و مهندسی، میرزا جعفر برای آموختن رشته مهندسی، میرزا جعفر برای آموختن طب و شیمی، میرزا محمد علی چخماق‌ساز برای آموختن قفل و کلیدسازی و میرزا صالح برای تحصیل زبان و مترجمی. این افراد وقتی که برگشتن، هر کدامشون منشأ اثری شدن. مثلا میرزا صالح توانست با خودش دستگاه چاپخانه بیاره، اولین روزنامه را در ایران چاپ بکنه، و اون مهندس میرزا جعفر که برای مهندسی رفته بود توانست نقشه دارالفنون را ترسیم کنه. باز در اینجا میرزا رضا همین ترتیب دست به کار ترجمه زدن، اقلا زبان انگلیسی یاد گرفتن و توانستن با مستشاران خارجی که بیان در ایران بتوانن صحبتهایی داشته باشن، کاری انجام بدن. گروه سوم و چهارم در زمان محمد شاه این گروه خارجی اعزام شدن. این گروه هم که بعد از اینکه برگشتن بعضیشون توانستن کار مترجمی انجام بدن، مثل میرزا زکی مازندرانی به دارالفنون بعضیشون توانستن راه پیدا کنن برای تدریس. اما گروه پنجم گروهی بودن که در دارالفنون تحصیل میکردن، جز 100 نفری بودن که دوره اول تحصیلات 7 ساله داشتن. از میان این تعداد 42 نفر برگزیده شدن. این 42 نفر اونهایی بودن که تحصیلاتشون در اینجا در سطح بالا بود، زبان فرا گرفته بودن، چندین بار امتحانات مختلف داده بودن و در بین جمعیت جزو نخبگانشون بودن. این گروه که به خارج رفتن هر کدامشون توانستن در بخشی تخصص پیدا کنن. بعضیشون پزشک شدن، مهندس شدن، معدنشناس شدن. از میان اینها معلمین خوب در اومدن. مثلا میرزا کاظم محلاتی یکی از این معلمین بود که وقتی که به ایران برگشت در علوم پایه فیزیک، شیمی، زیستشناسی صاحب اثر شد. علاوه بر کتابهایی را که برای دارالفنون نوشت، کتابهایی را هم ترجمه کرد، از زبان فرانسه معمولا ترجمه می کردن. یکی از کتابهاش چرا به این جهت هست که سوالات مختلفی در قسمت علوم و فنون هست که این کتاب به صورت خیلی جالب بوده است. یعنی سوالاتی هست که ایشون ترتیبی داده است که خودش به عنوان پرسشگر هست و دو تا پسرش محمود و احمد پاسخگو هستند و شکل زیبایی هست که جدیداً این کتاب در انتشارات مدرسه چاپ و منتشر شده است. چرا به این جهت؟ اما گروه ششم، گروه ششم پس از انقلاب مشروطیت در ایران به خارج اعزام شدن. قانونی از مجلس گذشت در سال 1329 هجری قمری که برابر میشد با 1290 شمسی. جمعاً 30 نفر به خارج اعزام شدن. کسی که در این کار پیش قدم بود و علاقه‌مند بود به این کار صورت بگیره، حکیم الملک بود. میرزا ابراهیم خان حکیمی وزیر معارف زمان بود. این گروه تحصیلاتی در حدود سوم دبیرستان داشتند، امتحان دادن. البته در اینجا امتحاناتشون را آقای دکتر صدی خیلی خوب نوشته است. نوشته که اول زبان فارسی، دیکته، انشا از ما امتحان کردند، ببینند که مسلط در زبان فارسی خودمون هستیم. بعد اطلاعاتی مربوط به زبان انگلیسی یا فرانسه، به این دو زبان، چون دانشجویان را یا به فرانسه میفرستادند یا به انگلیس، باید یکی از این دو زبان را خوب بدونن. و بعد درباره فیزیک، شیمی، ریاضیات امتحانشون میکردن ببینن در چه سطحی هستن. این 30 نفر را به خارج فرستادن. 15 نفر از اینها فقط برای رشته تعلیم و تربیت داد. 15 نفر دیگر برای رشته های دیگر مثل پزشکی، مهندسی، معدن، راه و ساختمان. این گروه پس از اینکه امتحاناتشون انجام شد توانستند راهی سفر اروپا برن. جالب این است که وقتی که میخواستند همراه مؤدب الدوله پسر ریشارد، اون فرانسوی که به ایران آمده بود، در اینجا مسلمان شده بود، به مذهب شیعه رفته بود، نام فارسی پیدا کرده بود، حالا پسرش باز به نام میرزا یوسف، همیشون هم جزو اثرگذاران در آموزش و پرورش ما بود، در دارالمعلمین کار کرد، مدرسه ژاندارک را به وجود آورد و خیلی کارهای دیگر کرد که در برنامه‌های بعدی بحث می‌کنیم. از جمله مؤدب الدوله میگه وقتی که در کشتی بودن گفت که در اروپا رسم بر این است که علاوه بر نام اول نام خانوادگی دارن، برای هر کدام از این افراد نامی مشخص میکنه، مثلا
وقتی که به علی اکبر سیاسی میرسید میگه که خب تو مدرسه علوم سیاسی درس خوندی، پس فامیلت سیاسی هست. به آقای تنکابونی میرسه میگه خب تو اهل تنکابون هستی، پس آقای تنکابونی تو هست. و به این ترتیب همه اینها نه تنها نام فامیل میگیدید بیشون، در طول مسیر راه و رسم زندگی در فرنگستان در فرانسه را به اینها یاد میدید، آداب معاشرت فرنگی را یاد میدید. البته هدفش این نبود است که اینها فرنگی بشن، بلکه قرار بر این بود است که هر کدامشون در اینجا باشند، یعنی پس از هویت ملی خودشون را حفظ کنند ولی بتوانند در اونجا هم آداب معاشرت با مردم فرنگ را فرا بگیرن. این افراد پس از اینکه تقسیم شدن در دانشگاه‌های مختلف فرانسه، یکی دو سه سال که گذشت مصادف شد با جنگ جهانی اول، روابط بین ایران و فرانسه قطع شد، امکان رسیدن حقوق برای هزینه زندگی آنها نبود، یا در اینجا هم البته مشکلات مالی وجود داشت که نه تنها امکان فرستادنش نبود، بلکه اغلب از نظر مالی دولت هم در وضعی نبود که بتونه چیزی برای فرانسه بفرسته. بناچار یه عده زیادی از اینها بازگشتند، تعدادی از آنها موندند، بعضیاشون جذب خانواده‌ها شدند، در اونجا ازدواج کردند با خانواده‌های فرانسوی یا خانواده‌های آلمانی، که البته نمونه‌هایی از اینها داریم که میشدم در برنامه‌های بعدی بحثی از اونها هم شد. اما اون تعدادی که تحصیلاتشون ناتمام شد و برگشتن اینجا، مثلا مثل علی اکبر سیاسی و اسماعیل مرآت، که اینها بعداً به وزارت رسیدن در کشور، ولی وقتی در 1115-16 به ایران برگشتن، در ایران دارالمعلمین تشکیل شده بود، معادل 1297-98 در زمان میرزا احمد خان بدر نصیرالدوله. کاری که کرد این افراد را دعوت کرد برای تدریس علوم جدید و همین ترتیب برای آموزش های دروس پرورشی و روانشناسی. مثلا میرزا ابراهیم مرآت هم درس فیزیک داد اینجا، فیزیک و شیمی داد، و هم مسائل تربیتی را که خونده بود در اون دو سه سال در فرانسه در اینجا توانست آموزش بده. بعد از این که البته سالها گذشت، اینها فعالیتشون را در ایران ادامه میدادن، عملا استخدام هم شدن، به کار پرداختن، ولی خب بعضیشون هم برگشتن مثل دکتر صدیق یا همین دکتر سیاسی، دوره دکتراشون را در خارج به پایان رسوندند و برگشتن سر کارشون ادامه تحصیل دادن. علاوه بر این شش گروهی که دولت رسماً به خارج فرستاد، مخصوصاً گروه ششم که قانوناً این کار صورت گرفت، یعنی قانون اعزام دانشجو به خارج از راه مجلس و قانونی که از مجلس گذشت به اعزام خارج شدن، یک افراد دیگر یا گروه های دیگری هم از طرف وزارتخانه ها، مثلا وزارت تلگراف، پست و تلگراف و همینطوری وزارت جنگ، یا این که به هزینه خودشون و به طور شخصی افرادی که وضع مالیشون خوب بود توانستن فرزندان خودشون را به فرنگ بفرستن، این گروه که رفتن تحصیلات عالی کردن وسیله‌ای بودن برای اون تحولی که در بعد از دوره قاجار در ایران به وجود آمد، هر کدامشون صاحب مشاغلی شدند. بعضی از این افراد هم البته پیش از این که 1290 از ایران به صورت گروهی خارج بشن، در اروپا مشغول تحصیل بودند و جزو این گروه به حساب آمدند و دولت هزینه اونها را بر عهده گرفت. نمونه اونها محمد علی جمالزاده بود، که البته جمالزاده قبلا رفته بود و در اونجا به تحصیلش اشتغال داشت و با دولت ایران هم همکاری میکرد، جزء همین گروه شد و به این ترتیب توانستند این عده اطلاعات اولیه را از اروپا کسب کنند و به ایران بیارند. اغلب مؤلفین کتاب‌های درسی ما در دوره قاجار از این گروه ها هستند، یا افرادی بودند که بعد در دوره پهلوی منشأ اثری شدند و فعالیتهایی را در مسیر کار خودشون انجام دادند. البته مسئله اعزام دانشجو در دوره پهلوی با انرژی بیشتری مداومت پیدا کرد. در زمان قراگوزلو 1307 قانونی از مجلس گذشت که به مدت 5 سال هر سال 100 نفر به خارج اعزام بشن. این گروه البته اغلبشون دیگه دیپلم گرفته بودند، در تحصیلات بالا قرار گرفته بودند و رفتند و در 5 دوره باز قرار بر این شد که از این دوره ها هم 35%شون فقط در آموزش و پرورش کار کنند. این گروه استادان اولیه دانشگاه تهران و بعد دانشگاه های دیگر کشور شدند. نمونه اینها مثلا پروفسور فاطمی را میتوانیم نام ببریم. این بخشی بود که درباره اعزام دانشجو به خارج ما داشتیم و امیدوار هستیم که در جلسات بعد مسئله ای را که در باره آموزش و پرورش ایران شروع کردیم ادامه بدیم. خدا حافظ شما.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
به نام خدا. با سلام، آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایران شناسی. در ادامه برنامه گذشته که درباره 3000 سال دوم نبرد اهورمزدا و اهریمن بر پایه اسطوره آیین زرتشت صحبت کردم، این بار به 3000 سال سوم یا 3000 سال پایانی نبرد اهورمزدا و اهریمن می‌پردازم. این دوره با زایش زرتشت آغاز میشه که به 4 دوره کوتاه‌تر بخش میشه و نماد هر دوره یک فلزه. زر نماد دوره است که در اون آیین زرتشت به او الهام میشه. سیم نماد دوره است که گشتاسپ شاه آیین زرتشت رو میپذیره و پشتیبان او میشه. فلز روی هم نماد دوره ساسانیه و سرانجام فلز آهن نماد دوره کنونیه که آیین زرتشت رو به افول و تنزله. در هزاره نخست این 3000 سال پایانی نبرد اهورمزدا با اهریمن بر پایه اسطوره آیین زرتشت، اهورمزدا برای رهایی از آفتهای اهریمنی زرتشت رو به این جهان میفرسته، آیین خودش رو به او میسپره تا مردمان رو به نیکی راهبر باشه و جهان رو به راستی و پاکی و آبادانی از شر اهریمن بدخو آزاد کنه و پیروزی اهورمزدا رو به انجام برسانه. و در پایان 3000 پایانی رستاخیز خواهد شد، بدی و زشتی و ناپاکی از میان برخواهد خواست و دست اهریمن تا ابد از دامن آفریدگان اهورمزدا کوتاه خواهد شد و جهان پاکی و فر نخستین را باز خواهد یافت. آنچه در دو سه برنامه گذشته و در مقدمه این برنامه شنیدید اختصاص به 1,000 سال آفرینش مینوی در آغاز هستی و 3,000 سال نبرد اهورمزدا با اهریمن داشت. اما بر سر آنم که در ادامه این گفتار قدری هم از کتاب آیین زرتشت اوستا و خط و زبان اوستایی بگم. در آغاز این رو به عنوان یک اصل میپذیریم که اوستا جدای از این که اکنون کتاب آیینی زرتشتیان به شمار میاد در برگیرنده کهن‌ترین سرودها و متن‌های ایرانیه و از این رو زبانی رو که این کتاب به اون نوشته شده اوستایی نامیدن. جز کتاب اوستا و آثار وابسته به اون هیچ اثر دیگری به این زبان در دست نیست و در خود کتاب اوستا هم اشاره ای به نام اصلی این زبان نشده و حتی کلمه اوستا هم در متون اوستایی نیامده. تنها از دوره ساسانی و در کتابهایی که به زبان پهلوی نوشته شده ما به کلمه اوستاگ برمیخوریم. معنی دقیق کلمه اوستا هم روشن نیست. تنها احتمال داده شده که به معنی ستایش باشه. از بررسی های زبانشناسی و مقایسه زبان اوستایی با فارسی باستان از سوی و مقایسه این زبان با زبانهای شرقی دوره میانه از سوی دیگر مسلم میشه که اوستایی زبانی متعلق به مشرق ایران بوده و امروزه هم بیشتر دانشمندان بر این باورن که این زبان به نواحی آسیای میانه احتمالاً به ناحیه خارزم تعلق داشته و منظور از ایران ویج هم که در برنامه‌های گذشته از اون سخن به میان آمده در اوستا همین ناحیه بوده. گرچه بعضی دانشمندان دیگر نواحی دیگری مثل سیستان، شمال خراسان، شامل مرو و بلخ رو هم پیشنهاد کردند. بنا به روایت اوستا و کتاب‌های به زبان پهلوی همه مطالب کتاب اوستا رو اورمزد یا اهورمزدا به زردشت الهام و ابلاغ کرده. همه اوستا هم از نظر زبان یک دست نیست. بعضی قسمت‌ها دارای سبکی کهنه‌تر و از نظر دستوری دارای زبانی است که با قواعد دستوری صحیح اوستا بیشتر مطابقت داره و در برابر در برخی بخش‌ها قواعد دستوری چندان مراعات نشده. علت تفاوت زبانی میان متون اوستایی رو میتونیم به دو عامل نسبت بدیم. یکی این که قدمت بعضی از آثار بیشتر از دسته دیگره و دیگر این که شاید اختلاف لهجه میان این دو دسته آثار وجود داشته. اوستایی که اکنون در دسته تنها 1/4 کتابیه که در دوره ساسانیان وجود داشته. البته بعضی از پژوهشگران هم بر این باورن که حدود 1/3 کتابیه که در زمان ساسانیان وجود داشته. چون این نظری مبتنی بر مقایسه ایست میان خلاصه ای از اوستای ساسانی به زبان پهلوی با آنچه اکنون موجوده. اوستای موجود شامل متن‌هایی که به ویژه در مراسم آیینی و عبادی از اونها استفاده میشه و اون رو به 5 بخش تقسیم میکنن: یسنها، ویسپرد، وندیداد، یشتها و خرده اوستا. از سوی دیگر متون اوستایی رو بر اساس ویژگی‌ها و قدمت زبانی میتونیم به 2 دسته تقسیم بکنیم: 1 متون گاهانی و دیگر متون اوستایی متأخر. متون گاهانی شامل گاهان هست. گاهان جمع گاه هست که میتونه به معنی سرود باشه و گفته شده که سروده هایی است که خود زرتشت گفته و از زبان اون شنیده شده، سینه به سینه نقل شده و سرانجام مکتوب شده و کهن‌ترین اثر ادبی ایرانی بر جای مانده هم هست. اما اوستای متأخر که شامل قسمتی از یسنها، ویسپرد، خرد اوستا، یشتها، وندیداد و چند بخش دیگره، پنج ششم از کل کتاب اوستا رو تشکیل میده. خلاصه مجموعه گزارش ها و برداشت ها و پژوهش های ایران شناسان و دانشمندان اوستاشناس ایرانی و غیر ایرانی این هست که کتاب اوستا تا مدت ها اساساً سینه به سینه حفظ می شده. احتمالاً در دوره اشکانی در زمان بلاش اول که از حدود 51 تا حدود 76 تا 80 میلادی بر تخت سلطنت شاهنشاهی اشکانی تکیه زده بوده، یا در اوایل ساسانی یعنی 225-30 میلادی به بعد کوشش شده که اون رو به خطی از نوع خطوط مشتق از آرامی متداول در ایران مثل خط پهلوی بنویسند. در این گونه خطوط برای مسودها در خط علامت خاصی وجود نداره و گاهی از صامتها برای نشان دادن بعضی از مسودها استفاده میشه. نگارش کلمات اوستایی به خط پهلوی که گاه گاه در کتابهای پهلوی آمده به خوبی نقص این خط رو برای ضبط آواهای کتاب آیینی نشان میده. از این رو ضبط کتاب اوستا به خطی مانند خط پهلوی بی تردید رضایت بخش نبوده، چون پیشوایان آیینی زرتشتی که به اونها موبد گفته می شده مثل همه پیشوایان دیگه معتقد بودن و هستن که کتاب آیینی باید با تلفظی درست و با مراعات قواعد خاص خودش خوانده بشه. مسلماً هیچ یک از خطوط موجود اون زمان نمیتونسته این نیاز رو برآورده بکنه. بنابراین موبدان از روی خط پهلوی که خودش از آرامی اقتباس شده بود و به علت این که یک حرف نشانه چند آوا بود ابهام فراوانی داشت، خطی رو اختراع کردن و اوستا رو با اون نوشتن. در اختراع این خط دقت و زمان بسیاری مصرف شده و احتمالاً هیئتی از پیشوایان آیینی زرتشت و دبیران در اون دست داشتن. این کسان برای جلوگیری از هر گونه ابهامی در ضبط اوستا بران شدن که برای هر آوای اوستایی حروف واحدی رو در نظر بگیرن و به این منظور با اعمال تغییراتی در حروف پهلوی که نشانگر چند آوا بوده حروف جدیدی رو اختراع کردن که هر یک نشانگر یک آوا باشه. مثلا حرف الف پهلوی نشان دهنده چهار آوای ا، آ، ه، خ هست. مخترعان خط اوستایی این حرف رو برای نمایاندن آوای ا اختصاص دادن و با افزودن دندانه ای به آخر اون حرفی ساختن که نشانگر آوای آ باشه و با افزودن حلقه ای به اون حرف ه و با افزودن دنباله ای به اون حرف خ رو ایجاد کردن. افزون بر اینها کوشش شد که همه جزئیات و ظرائف تلفظ کلمات با اختراع حروف خاصی نشان داده بشه. از اوستا هم نسخه های خطی متعددی در دسته، اما هیچ یک از اونها به تنهایی متن کامل اوستا رو در بر نداره.